رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، با تقدیم برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. به امید صحت و سلامتی شما برنامه امروز یکشنبه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از شفاخانه مرخص شدند. پاکستان میگوید بین حکومت ملکی و اردو هیچ تنشی وجود ندارد و توافق شورشیان و اردوی سوریه روی آتش بس در حمص.
در بخش این خبرهای این ساعت و گزارشات این ساعت، کمیسیون انتخابات افغانستان از گشایش بیشتر از 6400 مرکز رای دهی خبر می دهد. گزارش را در این مورد تقدیم شما می کنیم. آمادگی های انتخابات در مصر، تعلیق تمرینات نظامی آمریکا با اردوی تایلند، خبرهای ورزشی و اوضاع جوی نیز تقدیم شما می شود. امید که تا آخر برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با ژیلا سمیعی تقدیم میکنم.
با عرض سلام. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که وضعیت تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان پس از حادثه ترافیکی در مالدیو خوب و قناعت بخش است. تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه پس از بازی در برابر تیم لاوس که به تساوی بدون گل انجامید به دور نیمه نهایی بازی های چلنج کپ آسیا صعود کرد. سرور و شادمانی صعود افغانستان به مرحله واپسین این رقابت ها زیاد به درازا نکشید. دقایق پس از پایان بازی کاروان حامل بازیکنان افغان در مسیر ورزشگاه و اقامتگاهشان تصادم کرد. علی اسکر لعلی مشاور فنی تیم ملی فوتبال افغانستان به صدای امریکا گفت که بجز مصطفی آزادزایی که به سفارش دکتران تا تکمیل معاینات در شفاخانه بستر میماند، سایر بازیکنان از شفاخانه مرخص شدند. قرار است این تیم روز سه شنبه به مصاف تیم ملی فوتبال فلسطین برود.
پاکستان این گزارش را رد می کند که گویا تنش ها بین حکومت ملکی و نظامیان آن کشور روی مذاکره با طالبان پاکستانی وجود دارد. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد که جنرال راحیل شریف فرمانده نیروهای مسلح پاکستان طی یک ملاقات در هفته جاری به نواز شریف صدر اعظم کشور گفته بود که زمان مذاکره با طالبان پایان یافته است. تفصیل بیشتر را از خالد مفتون میشنوید.
نواز شریف سال گذشته در آغاز حکومتش وعده سپرد که از طریق مذاکره خشونت‌ها در آن کشور را خاتمه می‌بخشد. اما در حالی که چندین دور مذاکرات ناکام شد، اردوی پاکستان بیشتر به عملیات نظامی در مناطق قبایلی که تندروان در آن مستقرند متمایل گردید. وزارت داخلی پاکستان روز شنبه طی یک اعلامیه گفت ملاقات بین نواز شریف و راحیل شریف در یک فضای آرام و دوستانه صورت گرفته و روی مسائل مربوط به امنیت ملی تمرکز داشت. از قول چودری نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان در این اعلامیه آمده است که در مورد عملیات نظامی در وزیرستان شمالی و یا لغو مذاکره با طالبان تصمیم اتخاذ نشده است. اما یک روز بعد از این ملاقات اردوی پاکستان حملات بی سابقه هوایی را علیه پناهگاه های تندروان در وزیرستان شمالی انجام داد.
خبر از ایران. معافرید امیر خسروی متهم اصلی بزرگترین دوسیه اختلاس در ایران صبح روز شنبه در زندان اوین بدار آویخته شد. خسروی متهم است که با نشان دادن اسناد ساختگی 2.6 میلیارد دلار را از یک نهاد عمده مالی ایران به دست آورده بود. با این پول او املاک زیاده به شمول یک فابریکه فولاد را خریداری کرده بود. حداقل 20 تن دیگر هم در ارتباط به این اختلاس تحت توقیف قرار دارند که 3 تنشان با حکم اعدام و باقی با حبس طولانی مدت مواجه شدند.
باز هم از ایران. ایران میگوید آخرین گزارش ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته‌ای آن کشور ثابت می‌سازد که این برنامه مقاصد صلح‌آمیز دارد. در این گزارش همچنان آمده است که ایران 80% از ذخایر یورانیوم خود را کاهش داده است. گزارش آژانس بین‌المللی هسته‌ای حاکی است که ایران برای همکاری با تحقیقات این آژانس روی پژوهش سلاح هسته‌ای آمادگی نشان داده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. اوکراین برای انتخابات ریاست جمهوری که امروز برگزار می شود با وجود تهدیدها در مختل شدن آن آمادگی می گیرد. آرسینی یاتسنوک صدر اعظم موقت اوکراین روز شنبه تا یک سخنرانی تلویزیونی گفت که اوکراینی ها اجازه نخواهند داد تا تبهکارانی که از خارج تمویل می شوند روند انتخابات را اخلال کنند. این اشاره واضح و متوجه حمایت مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین بود. او گفت اوکراینی ها به قیمت جان خود برای آزادی، شکوفایی و یک آینده اروپایی جنگیدن و همین دلایل انتخاب رای دهندگان در این روز بسیار مهم می باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که او نتایج انتخابات اوکراین را خواهد پذیرفت. آقای پوتین اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهور جدید اوکراین عملیات نظامی علیه جدایی طلبان در شرق آن کشور را پایان بخشد.
گروه تندرو الشباب سومالیا با یک موتر تبیه شده با بم مواد منفجره و سلاح روز شنبه بر پارلمان آن کشور در موگدیشو حمله کرده حداقل 18 نفر را کشتند. خالد مفتون با شرح بیشتر این خبر.
قاسم احمد روبل سخنگوی پلیس موگادیشو به صدای امریکا گفت که 10 افسر امنیتی که شامل سومالیایی ها و نیروهای آفیس صلح اتحادیه آفریقا می شوند در این حمله کشته شدند. در زمان حمله به تعمیر پارلمان سومالیا که تحت مراقبت شدید امنیتی می باشد، برخی از نمایندگان هم حضور داشتند که در جمع 14 مجروح در این حادثه 4 تن آن از وکلای ملت نیز شامل است. احمد روبل گفت حداقل 8 تن از مهاجمین نیز کشته شدند. گروه الشباب مسئولیت حمله را به دوش گرفته است.
مقام‌ها در نایجیریا می‌گویند انفجار در میدان مزدحم فوتبال در شهر جاس ده‌ها تن را کشت. این انفجار 4 روز بعد از بمب‌گذاری دوگانه توسط موتر در این شهر رخ می‌دهد که جان 130 نفر را گرفت. مقام‌ها گروه بوکو حرام را مسئول این حملات می‌دانند. پلیس انفجار شب شنبه در تئاتر سرباز را که در نزدیکی بازار که انفجار چند روز پیش رخ داده بود تصدیق کرده گفت چون این محل پر از مردم بود امکان افزایش تلفات می رود. نیروهای بین المللی با شمول ایالات متحده برای کمک به حکومت نایجیریا در مقابله با بوکو حرام و یافتن 300 دختر اختطاف شده توسط این گروه به نایجیریا رفتند.
مقام ها در کشور آفریقای جیبوتی می گویند دو انفجار در یک رستورانی که محل دلخواه غربی ها است حداقل 2 تن را کشته و چند تن دیگر را مجروح کرد. جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست ولی پلیس می گوید که حمله توسط بم دستی صورت گرفته است. اما وزارت داخلی آن کشور بیان داشته است که بم گذاران انتحاری در آن دخیل بودند. کسی تا به حال در این مورد ادعای مسئولیت نکرده است. جیبوتی میزبان پایگاه های نظامی ایالات متحده و فرانسه و سربازان در جمع نیروهای اتحادیه آفریقایی با گروه الشباب در سومالیا می جنگد.
شورشان سوری و نیروهای نظامی حکومت سوریه روی آتش بس در ساعات تحت کنترل مخالفین در نزدیکی شهر هومس توافق کردند. این آتش بس در حال روز جمعه آغاز شد که نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه سعی می کنند بخشای تحت کنترل شورشیان را در مراکز عمده شهری قبل از انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 3 جون می باشد اشغال کنند. در این حال اسد روز شنبه در ملاقات با دیمیتری روگوزن معاون صدر اعظم روسیه به خاطر حمایت آن کشور در مجامع بین المللی ابراز سپاس کرد. روسیه و چین روز پنجشنبه یک قطعنامه شورای امنیت را برای راجع ساختن بحران سوریه به محکمه بین المللی جرایم ویتو کردند.
انفجار چند بم در تایلند 2 نفر را کشته و 52 تن دیگر را در جنوب آن کشور زخمی ساخت. این بم ها 4 دکان، 2 تانگ تیل و 3 ساحه دیگر را هدف قرار داد. انفجارهای شام شنبه در ایالت پاتنی رخ داد که محل اقامت اکثریت مسلمانان تایلندی است و شورشگرای مسلمانان در آن ساحه تا به حال جان چند نفر را گرفته است. به نظر نمی رسد که این سلسله انفجارها با کودتای نظامی در آن کشور ارتباط داشته باشد.
و آخرین خبر باز هم از تایلند. رهبر نظامی تایلند گفت او تمام قدرت قانونگذاری در کشور را در دومین روز کودتا بر عهده گرفته است. جنرال پرایوت چنوچا روز شنبه مجلس سنا را لغو کرده و خود را صدر اعظم تایلند خواند. او میگوید این اقدام برای احیای نظم عامه و رفتن به جانب اصلاحات سیاسی ضروری بود. در این حال رهبران کودتای تایلند میگویند که ینگلینگ شنواترا صدر اعظم مخلو و دیگر مقام های حکومت سابق در یک محل هم نگهداری می شوند و امکان دارد برای یک هفته در قید باشند. با وجود قیود برگشت و گذار روز شنبه مظاهرات علیه کودتای نظامی در آن کشور در بنکاک راه اندازی شد. کشورهای جهان به شمول ایالات متحده این کودتا را محکوم کرده خواهان برگشت نظام دموکراسی در تایلند شدند. پایان اخبار.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
با پخش خبرها می‌پردازیم به گزارشات این ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز بیشتر از 6400 مرکز رای‌دهی مانند دور اول باز خواهد بود و در همین حال در سومین روز مبارزات انتخاباتی دوره دوم دکتر عبدالله اولین سفر ولایتی‌اش را از ولایت پکتیکا آغاز نموده است. مکیه منیر در مورد گزارش دارد که تقدیم شما می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مراکز جدید ایجاد نمیگردد، اما به تعداد محلات رای‌دهی افزوده می شود. و در نشست خبری گفت که این کمیسیون امان تعداد مراکز را که در دور اول در نظر گرفته بود، در دور دوم هم امان تعداد پلان شده است و در تعداد مراکز هیچ گونه تغییر صورت نگرفته است. با گفته نور، این کمیسیون در دور دوم انتخابات نیز به اساس تفاهم که میان نهادهای امنیتی صورت گرفته از راپور امنیتی 16 عمل استفاده می نماید، چون تعداد مراکز تغییر نمی کند و در بعضی از مراکز محلات کفزایش می یابد، بیشتر آن در شهرهای بزرگ می باشد که مشکلات امنیتی جدی ندارند.
جایی که بیشتر شده شهرهای بزرگ افغانستان است و همچنان در بعض از ولسوالی ها که مشکلات امنیتی داشتن و حال ندارند، کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته که بعض از محلات ایجاد کند تا مردم
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به تعداد 6423 مرکز رای‌دهی در سرتاسر کشور باز بود. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تعداد 23313 محل در سرتاسر افغانستان وجود خواهد داشت، اما در دور اول 19700 محل رای‌دهی وجود داشت. آقای نور خاطر نشان نمود که لیست این مراکز و محلات با نهادهای امنیتی شریک ساخته شده و این نهادها اطمینان دادهند که امنیت این مراکز و محلات را می‌گیرند. به گفته وی، در دور اول در بعضی از ولسوالی ها در 15 ولایت کشور مشکلاتی وجود داشت، اما در بعضی از این ولسوالی ها در دور دوم مشکلاتی وجود ندارد. اما این کمیسیون نمیتواند که در این ولسوالی ها مراکز جدید را ایجاد نماید، اما محلات را بیشتر میسازد.
با اساس مکانیزمی که ما داریم، با اساس محاسبه که ما داریم، ما نمیتونیم که ورق رای‌دهی را بیشتر بسازیم در محلات. مجبور محلات بیشتر بسازیم تا مردم با آسانی رای خود به کار برده بتوانند.
به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون وضعیت امنیتی انتخابات به این کمیسیون وعده داده است که در دور دوم برای تامین امنیت محلات از شیوه های مختلف استفاده می کنند تا به مواد و به دفاتر این کمیسیون مشکل مواجه نگردد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که انتقال مواد از مرکز به 34 ولایت کشور دو روز قبل تکمیل گردیده است و این کمیسیون در قسمت انتقال مواد با چالش روبرو نگردیده است و اکنون انتقال مواد به ولسوالی ها آغاز گردیده است.
در انتقالات مواد ما تونستیم که از شیوه های مختلف استفاده کنیم و ایره به هدف برسونیم. دور اول انتقالات بدون کدام چالش و بدون کدام مشکلی با دفاتر ولایتی فرستاده شد. دور دوم عملا آغاز شده که از دفاتر ولایتی با ولسوالی های این مواد اساس خود انتقال بده.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون برای اطلاع رسانی بهتر برنامه های آگاهی آمرا در 34 ولایت کشور با استخدام 1450 مبلغ آغاز کرده است. اما مبارزات انتخاباتی نامزدان در روز قبل آغاز گردید و دکتر عبدالله یک تن از نامزدان در 30 روز مبارزات انتخاباتی اولین سفر ولایتیش را از ولایت پکتیا آغاز کرد. آقای عبدالله امرا با معاونین و جمعی از طرفدارانش در استادیوم ورزشی پکتیا در جمعی از هزارانتن از هوادارانش صحبت کرد و از مردم خواست تا به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند. و ای بار دیگر تاکید به تامین امنیت و صلح سراسری در کشور کرد و گفت که در صورت برنده شدن به وعده‌هایش عمل خواهد کرد.
کامیابی نظام و اداره مربوط به حمایت مردم است، مربوط به صداقت تیمی است که در رأس اداره قرار دارد.
مبارزات انتخاباتی نامزدان به تاریخ اول جوزا آغاز گردید و به مدت 3 هفته ادامه می‌یابد و به تاریخ 24 جوزا انتخابات دور دوم ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
بله شنوندگان گرامی، پیش از اینکه به خبرهای ورزشی و اوضاع جوی بپردازیم، در بخش گزارشات از مصر. پس از بیش از 3 سال هرج و مرج، مصری ها توقع میبرند که با اکثریت آرا عبدالفتاح السیسی، لیدر سیسی پیشین آن کشور را من حیث رئیس جمهور آینده خیش انتخاب کنند که او ثبات و رشد اقتصادی را در آن کشور برگرداند. برخی از فعالین میگویند که این انتخابات واقعی نیست، زیرا تقریبا هیچ مخالف فرصت برنده شدن را ندارد. هدر مردوک برای صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را محمد هاشم حبیبزاده تقدیم میکند.
در مورد شهرت عبدالفتاح السیسی در قاهره هیچ تردیدی وجود ندارد. جوانان در حال در جاده ها بر رقص و پایکوبی پرداختند که گروه های از مردم تصاویر السیسی و بیرق مصر را در جاده ها حمل می کردند. حامیان السیسی می گویند که او ناامنی را پایان خواهد بخشید و مشکلات اقتصادی را حل خواهد کرد. احمد السیدی که خود یک تکسیران است و تصویر السیسی را حمل می کرد، حمایتش را از او اظهار داشت.
حمایت از ستاد انتخاباتی لیدر سیسی پیشین وجیبه حماسی ماست.
اما در منطقه دیگر این شهرک، حامیان همدین تباهی کاندید مخالف میگویند که انتخابات پیچیده تر از آن است که به این زودی خاتمه یابد. محمد آدم، یکی از حامیان تباهی، گفت:
Lots of people think that Sisi is going to win these elections, but they are trying to support Hamdi.
بسیاری ها به این فکر هستند که از سیسی برنده خواهد شد. اما ما با حمایت از حمدی صباحی می خواهیم ثابت سازیم که ما نیز اینجا حضور داریم. ما وجود داریم. ما نیز صدا داریم و ما به مخالف از سیسی رأی خواهیم داد.
حامیان صباحی برای پیروزی رقابت نمی کنند. آنها می خواهند آرای کافی را کسب کنند تا به حکومت نشان دهند که نمی خواهند زیر سلطه اردو زیست داشته باشند. با وجود آن که توقع می رود که السیسی بیش از 90% آرا را کسب کند، فعالین می گویند که هنوز زود است که آقای السیسی برنده اعلان شود. یک گروه دیگر از جوانان مصری می خواهند که در انتخابات اشتراک نکنند. اسامه ملوک، حامی حزب مصر القویه که فعالین جوان را به خود جذب کرده است، می گوید:
ما از آغاز می دانیم که با محیط انتخابات مشکل خواهیم داشت که توسط اردو اداره می شود.
اشتراک مردم در انتخابات به طور عموم در مصر کاهش یافته، زیرا اکثریت مردم پس از حدود 6 دور انتخابات در مدت 3 سال از سیاست بازی خسته شدند. سرکوبی اخوان المسلمین توسط مقامات نیز گروه های فعالین جوان را متاثر کرده است. ملوک می گوید که در حال حاضر شمار زیاد از مصری های جوان از اشتراک یا تحریم انتخابات مایوس و بی‌علاقه شدند.
و در بخش خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که وضعیت صحی تمام بازیکنان و متصدیان تیم ملی فوتبال خوب بوده و شفاخانه مرخص شدند. در این مورد به گزارش از همکار ما نجیب الله احمدیار توجه کنید.
تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه پس از بازی در برابر تیم لاوس که به تساوی بدون گل انجامید، به دور نیمه نهایی بازی های چلنج کپ آسیا صعود کرد. سرور و شادمانی صعود افغانستان به مرحله واپسین این رقابت ها زیاد به درازا نکشید. دقایق پس از پایان بازی، کاروان حامل بازیکنان افغان در مسیر ورزشگاه و اقامتگاهشان تصادم کرد. علی اسکر لالی، مشاور فنی تیم ملی فوتبال افغانستان، به صدای آمریکا گفت که بجز مصطفی آزادزویی که به سفارش دکتر تا تکمیل معاینات در شفاخانه بستر میماند، سایر بازیکنان از شفاخانه مرخص شدند. آقای لالی افزود که در این حادثه به اضافه آزادزویی، اسلام امیری، فیصل سخی‌زاده، بلال آرزو، آرش حاتیفی، چهار بازی کنه دیگر تیم ملی و یوسف کارگر، مربی، فرید مولای منیجر و سید علی کاظمی، مسئول کمیته جوانان فدراسیون فوتبال افغانستان صدمه دیده بودند. گفته می شود که حادثه در اثر لغزش یک موترسایکل در مقابل موتر نخست کاروان حامل بازیکنان و متصدیان تیم ملی فوتبال افغانستان به وقوع پیوست. این در حالی است که تیم ملی افغانستان باید روز سه شنبه با مسافه فلسطین برود. کارشناسان نگرانی دارند که نبود احتمالی بازیکنان رده نخست تیم ملی فوتبال افغانستان چون امیری، سخیزاده، آرزو، حاتفی و آزادزوی از یک سو و تکان عمومی این حادثه بر همه ملی پوشان افغان از سوی دیگر در رقابت آینده این تیم میتواند تأثیر گذار باشد. در همین حال، آگاهان میگویند که یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان با شناختی که از اعضای این تیم دارد میتواند آن عده بازیکنان را که در ترکیب نهایی 23 نفری تیم ملی شامل نشدند برای رقابت با فلسطین دعوت کرده و خلای به وجود آمده را پر کند. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها بر علاوه افغانستان و فلسطین تیم های مالدیو و فیلیپین نیز با هم مساف خواهند داد. علی اسکر لعلی به صدای آمریکا گفت که به خاطر احیای مجدد فیزیکی و روانی بازیکنان افغان، فدراسیون فوتبال افغانستان تلاش دارد تا رقابت نیمه نهایی این تیم را کم از کم برای چند روز به تأخیر بیاندازد. بازی افغانستان در برابر فلسطین با در نظر داشت رویدادی که به وقوع پیوست، از دید کارشناسان یک رقابت دشوار و غیر متوازن خواهد بود. زیرا نبود بازیکنان کلیدی در خط دفاع، میانه و حمله تأثیرگذاری تیم افغانستان را بر رقیبش کاهش خواهد داد. شایان ذکر است که در بازی‌های چلنج کپ آسیا 8 تیم افغانستان، ترکمنستان، فیلیپین، لاوس، قرغیزستان، فلسطین، میانمار و مالدیو در دو گروه الف و ب شرکت داشتند. برنده بازی نهایی این رقابت می‌تواند راهی جام ملت‌های آسیا شود.
این هم پیشگویی آب و هوای چند شهر با ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. لوگر بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. لغمان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، امکان بارندگی. بغلان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. قندوز بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. و در شهر واشنگتن دی سی امریکا بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان صاف.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا شنیدید، اما در حال حاضر شما شنونده رادیو آشنا هستین. در ادامه گزارشات این ساعت، ایالات متحده آمریکا بعد از کودتای نظامی در تایلند یک سلسله اقدامات را اتخاذ کرده که در آن به تعلیق درآوردن تمرینات نظامی جاری با تایلند از لغو دیدار لوی دریسیزهای بحری هر دو کشور و کمک‌های نظامی به تایلند را نیز در بر دارد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که تمرینات نظامی جاری با تایلند در نتیجه کودتای نظامی در آن کشور آسیای جنوب شرقی ملتوی می شود. ادمیرال جان کربی، سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده، گفته است که در حالی که روابط طولانی و سازنده نظامی با تایلند از سالها به این سو جریان دارد، اما اصول دموکراتیک و قانون ایالات متحده حکم می کند که تا در این مقطع زمان روی کمک و درگیری های نظامی ایالات متحده با تایلند تجدید نظر شود. با تعداد 700 عسکر نظامی ایالات متحده در تمرینات نظامی سالانه با تایلند شرکت می کنند که در آن قوای اردو، بحری، کشتی و طیاره‌های نظامی شامل می باشد. در همین حال کربی میگوید وزارت دفاع این کشور دیدار لوی دریستیز بحری ایالات متحده را به تایلند و دیدار فرمانده نیروهای مسلح تایلندی را از ایالات متحده آمریکا که قرار بود در ماه جون صورت گیرد لغو کرد. سخنگوی مطبوعاتی وزارت دفاع ایالات متحده همچنان بیان داشت این کشور بر نیروهای مسلح تایلندی اصرار میکند که برای منافع بهتر شهروندان خود به این کودتا خاتمه داده و قانون را دوباره در کشور نافذ کنند تا آزادی های شهروندان را از طریق اصول دموکراتیک تضمین شود. این در حالی است که رهبر نظامی تایلند گفته است که او تمام قدرت قانونگذاری در کشور را در دومین روز کودتا در آن کشور بر عهده گرفته است. جنرال پرویت چنوچا روز شنبه مجلس سنا را لغو کرده و خود را صدر اعظم تایلند خواند. او میگوید این اقدام برای احیای نظم عامه و رفتن به جانب اصلاحات سیاسی ضروری بود. در این حال رهبران کودتای تایلند میگویند که یانگلک شنوات را صدر اعظم مخلو و دیگر مقام های حکومت سابق در یک محل امن نگهداری می شوند و امکان دارد برای یک هفته در قید باشند. کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا این کودتا را محکوم کرده خواهان برگشت نظام دموکراسی در تایلند شدند. با وجود قیودات برگشت و گذار روز شنبه مظاهرات علیه کودتای نظامی در آن کشور در بنکاک راه اندازی شد. صدها تایلندی در شهر با شعار دادن سربازان خارج شوید و نه به کودتا میگفتند اعتراض خود را بیان داشتند. یک تن از این اعتراض کنندگان میگوید که او مصمم است تا در این مظاهرات ضد کودتا اشتراک خود را ادامه دهد.
به بانک آمده بودم و مردم زیادی را در محل بنای یادگاری دیدم و بعدا من هم با آنها پیوستم.
آردویر پانگ یک محقق آزاد در این تجمع گفت که تصمیم به شرکت در اعتراضات دارد حتی اگر این امر به معنای مخالفت با فرمان حکومت نظامی در ممانعت اجتماعات عمومی که بیش از 5 نفر باشد.
حراس دارم که اینجا میایم. من خانواده دارم. تحصیل کرده هستم. میتونم یک زندگی راحت و طبیعی داشته باشم. اما از وضعیتی میترسم که در آن نسل جوان ما ممکن نتونن به همان شیوه زندگی کنن.
از جانب دیگر، ایالات متحده آمریکا کمک نظامی 3.5 میلیون دلار به تایلند را به تعویق انداخته میگوید که کاهش 7 میلیون دلار دیگر را نیز مورد غور قرار داده است. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از قطع کمک‌های بیشتر به تایلند و همچنان بعد با این کشور از سفرهای غیر ضروری به آن کشور هشدار می‌دهد. یک بار دیگر خلاصه خبرها را تقدیم می‌کنم. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گویند که وضعیت تمام بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان پس از حادثه ترافیکی در مالدیو خوب و قناعت بخش است. پاکستان این گزارش را رد می‌کند که گویا تنش‌های بین حکومت ملکی و نظامیان آن کشور روی مذاکره با طالبان پاکستانی وجود دارد. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد که جنرال راحیل شریف فرمانده نیروهای مسلح پاکستان تا یک ملاقات در هفته جاری به نواز شریف صدر اعظم آن کشور گفته بود که زمان مذاکره با طالبان پایان یافته است. آفرید امیر خسروی متهم اصلی بزرگترین دوسیه اختلاس در ایران صبح روز جمعه روز شنبه در زندان آوین به دار آویخته شد. ایران میگوید آخرین گزارش ملل متحد در ارتباط به برنامه هسته‌ای آن کشور ثابت می‌سازد که این برنامه مقاصد صلح‌آمیز دارد. در این گزارش همچنان آمده است که ایران 80% از ذخایر یورانیوم خود را کاهش داده است. اوکراین برای انتخابات ریاست جمهوری که امروز برگزار می‌شود با وجود تهدیدها در مختل شدن آن آمادگی می‌گیرد. گروه تندروی الشباب سومالیا با یک موتر تبعه شده با بم، مواد منفجره و سلاح روز شنبه بر پارلمان آن کشور در موگادیشو حمله کرده حداقل 18 نفر را کشتند. مقامات در نایجیریا میگویند انفجار در میدان مزدحم فوتبال در شهر جاس 10 تن را کشته. این انفجار 4 روز بعد از بمبگذاری دوگانه توسط موتر در این شهر رخ می‌دهد. مقام ها در کشور افریقایی جیبوتی میگویند دو انفجار در یک رستورانی که محل دلخواه غربی ها است حداقل 2 تن را کشته و چند تن دیگر را مجروح کرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه صبحگاهی ما به دقایق اخیر خود رسید. امید که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را برای شما آرزومند هستیم. برنامه های رادیو آزادی آماده نشر میباشد.